أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. دوستان عزیز، بحث ما در حجیت قول لغوی بود و من در جلسات متعددی که در سابق داشتیم درباره این که واقعا لغوی چه کسی است و این که فقها درباره قول لغوی بحث میکنن کدوم لغوی مرادشونه بحث کردیم و توضیح دادیم. اما اجمالا باید در این جلسه من بگم که فقها وارد اصل قضیه نشدن و موضوع شناسی بکنن برای ما. من الان نوع کتابهای اصولی را که در کتابخانه وجود داره که شاید بالغ بر 60-70 عنوان کتاب بود، متعدد من اینها را نگاه کردم، دیدم که مثلا تقریرات امام خمینی رحمت الله، الان آیت الله العظما آقای جوادی آموری حفظه الله تعالی 4 جلد تقریرات مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه را منتشر کرده به نام تحریر الاصول. تحریر الاصول بسیار دوره کاملی از تقریرات درس امام رحمت الله علیه هست و با این کتاب آدم میدونه میشناسه میزان درس امام علی رحمت الله علیه که چقدر درس علمی بوده. خب ببینید، بدون مقدمه وارد بحث میشن که آیا قول لغوی حجتون املا یا تقریرات مرحوم آیت الله از ما آقای خویی. الان من اصول الفقه مرحوم آقای ابوالقاسم کلانتر رحمتو، مرحوم آقای ابوالقاسم گرجی که دانشگاه تهران چاپ کرده و تقریرات دیگریشون که مصباح الاصول الان تقریرات دوره چهارم ایشون هست، چهارم آیت الله از ما آقای خویی، و همینطور دراساتون فی الاصول مرحوم آیت الله آقای سید علی شارودی و الهدایه الی الاصول تقریرات مرحوم آجسن آقای ثانیی. نگاه کنید، تقریبا 4 تقریرات مرحوم آیت الله از آقای خویی و 2-3 تقریر از مرحوم امام رحمت الله علیه که یکی با عنوان تحریر الاصول نام بردیم دوستان، دیگری با عنوان از آیت الله آقای جوادی آموری، دیگری با عنوان تنقیح الاصول از یک فاضل و عالم دانشمند به نام آقای اشتهاردی که من خیلی اطلاعات از ایشون ندارم در واقع، ولی در 4 مجلد چاپ شده، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، و یا تقریرات امام به وسیله آیت الله از ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی با عنوان تهذیب الاصول. تهذیب الاصول، من الان 3 تقریر از تقریرات امام خمینی به شما معرفی کردم و 4 تقریر از تقریرات مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه، و همینطور شما به تقریرات مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای ضیاء عراقی و خیلی از این کتاب‌های اصولی که در کتابخانه همینطور به ردیف وجود داشت، نوع علما وقتی که نگاه کردم، مثلا کتاب تسدید القواعد مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن، کتاب منهاج الاصول بود مال آیت الله سید محمد صادق روحانی، کتاب مفتاح الاصول یا اسم دیگری داشت تألیف مرحوم آیت الله آقای سید محمد روحانی در 2 جلد، کتاب دیگری در علم اصول بود که دوره کامل علم اصول هست آیت الله آقای سید موسی خرازی به نام العمدة الاصول، 7 مجلده که ایشون خودش به من اعطا کردن و هدیه کردن. کتاب دیگری در علم اصول محاضرات فی اصول الفقه تقریرات آیت الله خویی آقای محمد اسحاق فیاض آیت الله العظما، و همینطور باز کتابیشون داشت با عنوان اصول الفقه که 16 مجلده، و همینطور کتابی مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ حسین حلی رحمت الله علیه به نام اصول الفقه. ببینید، در تمام اینها دوستان عزیز بزرگان وارد بحث شدن، منتها به عقیده من سربریده بحث کردن، یعنی آمدن عنوان بحث را وارد شدن. من عرض کردم شاید 10-15 کتاب را من همینطور بحث حجیت لغوی را آوردم و نگاه کردم. نگاه کنید این بزرگان ما وارد این بحث میشن که هل یثبت الحجیه لقول اللغوی ام لا، القول اللغوی حجتون ام لا، چه به صورت جمله خبریه و در واقع اسمیه و چه به صورت جمله خبریه به صورت فعلیه باشه، آیا قول لغوی حجته؟ اما هیچ کدوم از اینها قول لغوی رو توضیح ندادن که کی قول لغوی. فقط در بین این کتاب‌های اصول، مثلا حتی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که کتاب درسی ما بوده خونده، اینجا یک کتابی دارم از مرحوم آقای محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه به نام علم و اصول الفقه فی ثوبه الجدید و ده ها کتاب دیگر. دوستان عزیز، اینا بزرگان وارد حجیت قول لغوی شدن ولی توضیح ندادن که لغوی مراد کیه و کدوم کتاب لغت مرادمون هست. آیا واقعا وقتی که اینا میگن، مثلا ذهن الان طلبه ما در حوزه علمیه، چه طلبه قوم چه طلبه مشهد، وقتی که مراجعه میکنیم ازش سوال میکنیم که قول لغوی، لغوی مراد کیه، میگه خب معلومه دیگه، المنجه. یعنی وقتی مثال میزنه دم دست یک مستاق را میخواد بیان کنه، میخواد المنجد را مثال میزنه. حق داره. چرا؟ چون استادش وقتی که درس میداده به المنجد مراجعه کرده، استادش وقتی که درس میداده دم دستش کتاب المنجد بوده و اون استادم تقصیری نداره. برای که المنجد در مملکت ما ایران به کرات چاپ میشه، هم قیمتش مناسب بوده، هم اینکه یک کتاب کم حجم پرواژه‌ای هست، دم دست بوده، فوری مراجعه میکرده. در حالی که آقای استاد و آقای شاگرد غافله که المنجد اصلا صلاحیت نداره برای اینکه ما بحث کنیم که این قول این لغوی حجتون املا، چون اولا این آقا مسیحیه، ثانیا بر اساس کلمات روزمره امروز روزگار نوشته شده. ما باید درباره احادیث و رعایات شریفه قرآن به قول لغوی استناد کنیم که اون لغوی سابقه، یعنی دلیل داشته باشیم بر حجیت او. حالا در کتاب‌های اصولی بحثشون روی این جهت میره که آقا لغوی که می‌خوایم بحث کنیم آیا حتما باید متعدد باشه؟ اولا. ثانیا باید حتما عدالت داشته باشه یا نه، چون او در واقع یک از مثل شاهده که داره شهادت میده، یا نه ما او را به منزله ثقه میگیریم، مثل خبر واحد مثلا فهم میکنیم تخصصی در یک موردی طبیب در طبابت خودش داره خبر میده ولو اینکه عادل هم نباشه. چه چیزی ما ملاک برای ما هست؟ حالا این بحث بحثی است که باید واردش بشیم. اما دوستان عزیز، ما قبلا اشاره کردیم مرادمون از قول لغوی باید معلوم باشه کسی است که قول او را ما در تفسیر آیات شریفه قرآن و در تفسیر روایات معتبر بدونیم. حتی دوستان عزیز، بسیاری از بزرگان بر القاموس المحیط فیروزآبادی محمد ابن یعقوب فیروزآبادی اعتماد نمی کنن. محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 816 هست و کتاب خودش القاموس المحیط را که نوشته، من در درس هایی که برای فقه اللغه برای دوستان بیان کردم قریب به 10 اشکال بعضی از دانشمندان در کتاب قاموس اللغه، قاموس المحیط فیروزآبادی وارد کردن. خب کتاب القاموس المحیط فیروزآبادی هم دم دسته. مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه، در اواخرش البته من یک بار دیدم، به کتاب قاموس المحیط استناد کرده. اما بیشتر استنادات مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه به کتاب صحاح اللغه جوهری هست. ببینید دوستان عزیز، بر همین اساسه که ما وقتی که میگیم لغوی، قبل از این که وارد بشیم که این آقا آیا عادله و این که یک نفر کافیه یا باید حتما متعدد باشه، بهتر اینه که ما در دیدگاه دانشمندان و عالمان و محققان ما لغوی را تعریف کنیم. و ما در جلسات قبل لغوی را تعریف کردیم و گفتیم که دو تا ویژگی در باره لغوی مهمه. یکی این که حتما به عصر ائمه علیهم السلام نزدیک باشه، به عصر قرآن نزدیک باشه، چون بسیاری از لغات در طول تاریخ دوستان عزیز معنای خودش را از دست داده. قرآن هلکه را استعمال کرده، یعنی اگر کسی بمیره، ولی الان هلکه در میان مردم به معنای کسی که به هلاکت برسه، نه کسی که یک مرگ سوئی داشته باشه. کدوم یکی واقعا مراده؟ قرآن که میگه و این امرؤن هلک، ترجمه ها هم الان ترجمه آیت الله قمشه‌ای، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، ترجمه آیه قرائتی حفظه الله، ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، 4-5 ترجمه ای که من نگاه کردم، همشون به معنای اگر کسی بمیرد، اگر مردی بمیرد، هیچ کدوم نگفته اگر مردی به هلاکت برسه. ملاحظه فرمود دوستان، پس ببینید ما آیا با بسیاری از لغتها در طول تاریخ معناش عوض شده. یک مثال دیگه هم زدم، حضرت عبدالله الحسین علیه السلام فرمود الان قلت حیلتی، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. خب حیله رو الان در کتاب المعجم الوسیط مجمع علمی قاهره معنا کرده الحذق فی الامور و الخدعه، الخدعه یعنی نیرنگ، خود ابازی، نیرنگ بازی. آیا واقعا حیله به معنی نیرنگ بازیه؟ کلام امام حسین علیه السلام به معنی نیرنگ بازیه؟ در بسیاری از روایات ما کلمه احتاله را داریم، یعنی نیرنگ و مثلا اینجور چیزا. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین ما درباره لغوی داریم بحث میکنیم که این لغوی اولا که مهارت لغت را داشته باشه، یعنی ممارست با لغت داشته باشه، مثل شخصی که اسمشو میذاریم محدث، مثل شخصی که اسمشو میذاریم الفقیه، مثل شخصی که اسمشو میذاریم الطبیب. بعد این لغوی که دارای این مهارت هست دو تا ویژگی باید داشته باشه، یکی به عصر قرآن نزدیک باشه و دوم این که باید حتما لغات را از عرب شنیده باشه، یعنی خودش در بادیه زندگی کرده باشه، به بادیه رفته باشه. به همین دلیل ما نقل کردیم خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 قلم و کاغذ بر می داشت، از مدینه و بصره بیرون می رفت و به بادیه می رفت، لغتها را ضبط می کرد، می آورد و در شهر اینها را مکتوب می کرد، مرقوم می کرد. درباره محمد ابن یعقوب یعقوب ابن سکیت که در سال 228 به وسیله متوکل عباسی ملعون به شهادت رسید بر اثر اون جریانی که نقل کردیم، مرحوم محمد ابن یعقوب ابن سکیت، من عبارتی رو نوشتم از رجال نجاشی ها که نجاشی درباره استادش میگه، درباره استادش میگه. الان اون برگر دستم نیست، رجال نجاشی دستمه، اینجا هست در اتاق، ولی اون برگه رو من در اتاق منزل گذاشتم و الان تو دفتر تبلیغاتم این درس رو ضبط میکنم. ببینید دوستان عزیز، الان من او عبارت یادم رفت که اون کی بود که نجاشی میگه استاد محمد ابن یعقوب ابن سکیت بود و این کسی بود که به بادیه میرفت و لغات را ضبط میکرد و بعد میآورد لغات را تدوین میکرد و محمد ابن یعقوب ابن سکیت لغاتی را که او از عرب بادیه سماع شنیده و از اونها شنیده در واقع ضبط میکنه. نگاه کنید دوستان عزیز، من برای رفقا درس فقه مقارن سطح 4 داشتیم، خب عبارتی را در بحثمون در باب این است که آیا استثناء، این معاملهی که الان به عنوان پیش خرید یا سفارش ساخت، این معامله آیا درسته یا درست نیست؟ و اگر درسته در کدوم یکی از عقود داخله؟ اصلا آیا یک عقده یا دو عقده یا اصلا عقد نیست؟ ما این رو داریم بحث میکنیم. الان شاید جلسه 17-18 هستیم. خب اونجا یک بحثی داشتیم که به معامله یکی بعضی از آقایون اهل سنت و شیعه معتقدن که این معامله سفارش ساخت در باب معامله سلف داخله، در باب معامله سلم داخله، و من عبارتهایی را از کتابهای فقهای اهل سنت هم در باره سلف و سلم خوندم، از جمله عبارتی را از که آقای جزیری الفقه علی المذاهب الاربعه که در مصر حدود 70 سال پیش نوشته شده. نگاه کنید، جزیری گفت که آقا این لغت سلم و لغت سلف به یک معنایه، الا این که یکی لغت عراقه، یعنی عرب عراق، و یکی لغت عربی حجازه. این لغت که میگه یا گاهی دانشمندان لغتشناس و مثلا فرض میکنیم مورخین تعبیر به لهجه میکنن، میگن این لهجه عراقه، این لهجه حجازه. خب شما ملاحظه بفرمایید، ما دو تا واژه داریم در اینجا. الان کدوم لغوی برای ما حکایت کنه این مطلب را که آیا سلف و سلم الان دو تا لهجه بوده و دو تا لغت بوده، در عراق بوده، در حجاز بوده، و بعد اینا بر اثر تبادل فرهنگها با هم استعمال شده. الان در اصطلاحات فقها سلف و سلم به یک معنا به کار میره، مترادف استعمال میشه. خب ببینید دوستان عزیز، ما دنبال لغوی میگردیم که لغت را سماع از حجاز، سماع از عراق کرده باشه. در دوره بعد ازهری را صاحب کتاب تهذیب اللغه که هم در مصر چاپ شده در 14 مجلد و هم در بیروت لبیب بیزون صاحب دارالکتب العلمیه باز یک تجدید چاپی کرده با عنوان همون تهذیب اللغه ازهری. منتها من همیشه به دوستان سفارش میکنم آقا کتابی که دوتا چاپ داره، هم چاپ مصر و هم چاپ بیروت، مثل تهذیب اللغه ازهری، مثلا فرض میکنیم که کتاب نویری، نهایت العرب نویری که 28 جلدش هم در نمایشگاه بود چاپ مصر، 10 مجلدی هم در نمایشگاه بود چاپ بیروت، 28 جلد 2,800,000 تومان، 10 جلدیش 500,000 تومان. خب همه میگفتن آقا ما رمی 10 جلدی هم خوبه 500,000 تومان، اما تخصص و فن و ظرافت علمی رو درک نمی کردن. آقا برای که اون کسانی که کتاب می خریدن کتاب شناس نبودن، اون کسانی که کتاب شناس بودن که پولشون به اندازه 2,800,000 تومان برای یک دوره کتاب نمی دادن. ولذا من همونجا پیشنهاد کردم در این کتابخانه های اطراف حرم، حوزه علمیه که ما داریم، مثل دانشگاه رضوی، مثل دفتر تبلیغات، مثل نواب، مثل بنیاد پژوهش‌ها، حداقل یکی از این مؤسسات یک دوره بخره. مثل این که الان بهارالانوار چاپ دارالتعارف که در 44 مجلد به چاپ رسیده، بنیاد پژوهش‌ها یک دوره خرید در اون دوره، زمان فوری در اون دوره، در روزهای اول دانش یک دوره خرید. خب میدونیم که آقا این چاپه از بهارالانوار در بنیاد پژوهش‌ها هست. ملاحظه کنید دوستان عزیز، پس بنابر این وقتی که در لغت و واژه شناسی لهجه‌های گوناگون هست، لغات گوناگون هست، لغت عراق هست، لغت حجاز هست، که این تبادل فرهنگ‌ها بعدها باعث شده که ترادف پدید آمده. البته مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول و بسیاری از بزرگان تصریح کردند که عامل پیدایش ترادف وضع واضعه، نه در واقع تبادل فرهنگی. اما مورخین از علمای علم اللغه و علمایی که در باب لغت کتاب نوشتن، مثل جورجی زیدان که کتابی داره به نام فلسفه اللغت العربیه، ایشون تصریح میکنه که عامل پیدایش ترادف در حقیقت لهجه های گوناگونه. فخر رازی هم در کتاب المحصول خودش به این قضیه پرداخته و مفصل بحث کرده. هر کسی که آمده از فخر رازی نقل کرده و فخر رازی مطلب را خیلی علمی بررسی کرده. دوستان عزیز، خب حالا ما میخوام به کتاب لغت مراجعه کنیم. کدوم کتاب لغت در واقع داره لغت حجاز را بیان میکنه که ما تشخیص بدیم؟ کدوم لغت داره لغت عراق را بیان میکنه که ما باز کنیم؟ یا نه، به صرف این که به کتاب اقرب الموارد، نویسندش سعید الخوری، تعلیق یک مسیحی لبنانی، منتها خیلی شسته و رفته تر از کتاب المنجد هست. المنجد آیه قرآن را نیاورده، کلام پیغمبر را نیاورده، ولی آقای سعید الخوری در کتاب خودش آیات قرآن را آورده، کلمات پیغمبر اکرم را آورده، بعضی از عبارتهای احادیث را آورده. آدم منصفی است در این کتاب. خب کتابخانه آیت الله از ما آقای مرعشی نجفی هم چاپ کرده. من دنبال این نیستم که الان بگم انتشارات اسماعیلیان در قم آیا کار درستی میکنه که المنجد را چاپ کرده یا نه. کتابخانه آیت الله از آقای مرعشی کار درستی کرده که اقرب الموارد را چاپ کرده یا نه. بعد مثلا فرض میکنیم وزارت اوقاف ما آمده اقرب الموارد را برداشته، با یک هزینه سنگینی این را دوباره حروف چینی کرده و چاپ کرده و در اختیار ما گذاشته. ما اگر لغت شناس باشیم، ما اگر دانش لغت را بلد باشیم، هیچ وقت اقرب الموارد را چاپ نمی کنیم، هیچ وقت المنجد را چاپ نمی کنیم. آیت الله از ما آقای حکیم رحمت الله علیه که یک عرب اصیل بود، یک عربی بود که به لغت و مفاهیم لغوی مهارت داشت، این بزرگوار اگر کسی زیر بغل طلبه‌ای المنجد را میدید که به دستش و داره مراجعه میکنه، شهریش را قطع میکرد، شهریش را. پس ببینید دوستان عزیز، ما بعد از محمد ابن یعقوب ابن سکیت که میام جلوتر، ازهری را میبینیم. ازهری صاحب تهذیب اللغه هست. خودش در مقدمه تهذیب اللغه مطالعه کنید مینویسه من 14 سال در اسارت قرامته بودم و قرامته لغات را در بادیه من ضبط میکردم و بعد اینها را من نوشتم. ببینید این کتاب هایی که ما میگیم در لغت لغوی قولشون حجته یا نه، مثل خلیل ابن احمد فراهیدی رو میگیم، مثل یعقوب ابن سکیت رو میگیم، مثل ازهری متوفای 370 رو میگیم، مثل اسماعیل ابن حماد جوهری رو میگیم متوفای 396 صاحب کتاب صحاح اللغه، که ایشون هم مینویسه در مقدمش میگه و سمیته به صحاح اللغه. خیلی از رفقا صحاح اللغه میگن، اشتباهه، صحاح اللغه. صحاح لصف است، مفرده به معنای صحیح. در خود صحاح اللغه صحیح رو نیاورده ولی صحاح رو آورده. البته دوستان عزیز جوهری هم بعضی وقتا اشتباه میکنه، یک کسامهاتی داره که ساهانی آمده 6 جلد کتاب نوشته به نام السلت و تکملت و ذیل و چاپ مصر، کتاب مؤسسه کتابخانه مؤسسه آل البیت مشهد من داردش، چاپ مصر را مراجعه کنن دوستان. ببینید جوهری از بلاد ترک بلند شد و آمد به بلاد عراق و اعجوبه زمانه خودش بود در حفظ. اینایی که میگم دوستان عزیز که ما به عنوان لغوی ازشون یاد میکنیم، اینا اعجوبه های تاریخ بشریت در حافظه بودن. ازهری یکی از او افراد نادر در حفظ، در قدرت حفظ. خلیل ابن احمد فراهیدی همینطور، شما زندگی نامه هاشون رو مطالعه کنید، یعقوب ابن سکیت رو مطالعه کنید، بعد جوهری. جوهری وقتی که وارد بادی عراق شد لغت‌های عراق را جمع‌آوری کرد و این کتاب صحاح اللغه مورد توجه فقهای شیعه هم قرار گرفته. و اینا کسانی هستن که لغت را دوستان عزیز در حقیقت رفتن خودشون بر اساس سماع. اما بسیاری از لغتدان‌ها در خانه نشستن و کتاب‌ها را دور بر خودشون جمع کردن و استحساناتی در لغت انجام دادن، مثل احمد ابن فارس غزبینی که خودش در مقدمش می نویسه. پس ببینید دوستان عزیز، ما که الان میخوام بحث کنیم آیا قول لغوی حجت یا نه، همچی لغوی های را می گیم، لغوی هایی که قبلا ازشون یاد کردیم، گفتیم اینا مدون لغت هستن و رفتن علم لغت را از بادیه شنیدن و جمع آوری کردن، نه کسانی که آمدن علم لغت را مجمع جمع کردن و اصلا خودشون هم خیلی وقتا استحساناتی را وارد علم لغت کردن. پس حالا بحث ما سر اینه که دوستان عزیز محل تحریر نزاع روشن بشه. ما که میگیم آیا قول لغوی حجتون املا، معناش اینه که اگر خلیل ابن احمد فراهیدی تنها یک لغت را معنا کرده باشه، آیا قولش حجته؟ یعنی به صرف این که به کتاب مثلا فرض میکنیم ابن به کتاب خلیل ابن احمد ابن فراهیدی به نام العین مراجعه کنیم کافیه؟ همینقدر که خلیل گفت معنای واژه همینه بسه؟ یا نه تعدد شرطه؟ یعنی بگیم باید به کتاب خلیل هم مراجعه کنیم، به کتاب ازهری هم مراجعه کنیم تا بشن دوتا؟ چرا؟ تا از باب شهادت قولشون حجت باشه. اگر از باب شهادت حجت باشه لازمش اینه که 2 نفر باشه. نظیر این مطلب دوستان عزیز مرحوم شیخ حسن عاملی و مرحوم سید محمد موسوی عاملی میگه. این 2 بزرگوان، یعنی شیخ حسن عاملی فرزند شهید ثانی صاحب معالم الاصول، به تعبیر درست معالم الدین. ایشون میگه آقا قول رجالی میدونید از چه بابی حجته؟ از باب خبر ثقه حجت نیست، از باب خبره حجت نیست، قول رجالی از باب شهادت حجته. و اگر از باب شهادت حجته باید دو نفر شاهد باشن، بینه دو نفر. بینه هیچگاه بر یک نفر اطلاق نشده. شارع مقدس همه جان بینه را حجت دونسته. یک باب ما در کل فقه داریم در حدود در باب زنا که شارع مقدس فرموده یک نفر، دو نفر، چهار نفر باید باشن، و الا بینه همه جا کافی، چه در معاملات چه در غیر معاملات بینه کافیه. همینقدر که بینه شهادت داد که ما ثابت شده کفایت میکنه در عبادات، همینقدر که بینه شهادت داد که قبله به طرف راسته کفایت میکنه، همینقدر که بینه شهادت داد که ایام مثلا ماه رمضان تمام شد کفایت میکنه. ببینید دوستان عزیز، بینه را شارع مقدس در عبادات، در معاملات، در حدود حجت دونسته. خب در علم رجال هم مرحوم شیخ حسن عاملی میگه بینه باید دو نفر رجالی شهادت بدن که فلان راوی ثقتون هم لا، و اگر دو نفر شهادت بده ما قولو را قبول میکنیم. دقیقا همین حرف. حالا در باب قول لغوی، آیا باید دو لغوی شهادت بده که قول مثلا این لغت به این معنا هست، یا لازم نیست یک لغوی کفایت میکنه؟ کسانی که گفتن علم رجال یک نفر کفایت میکنه، مثل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، میگه آقا ما قول رجالی را از باب فقه، اخبار فقه حجت میدونیم. همونطور که زراره تنها اگر از امام صادق خبر بدهد حدیثی را حجت قولش، ما در باب رجال هم همینطور، نجاشی تنها بگه فلانی فقهه قبول میکنیم. در باب لغت هم همین مطلب هست، یعنی بگیم قول لغوی اگر یک نفرم باشه کفایت میکنه، چون او فقه هست، داره خبر میده که از لغت از عرب شنیده شده که این واژه به این معناست. همونطور که نجاشی خبر میده که من مثلا از استادم شنیدم یا خودم لمس کردم حسن که فلانی در واقع ثقه هست. پس اخبار قول رجالی مستند به حسه، اخبار قول لغوی هم مستند به حسه. در تمام اینها که اینا حجتن دوستان عزیز، یک نفر کفایت میکنن، اما بعضی ها مصرن که نه، ما قول لغوی را، قول رجالی را از باب این حجت میدونیم که باید حتما شهادته، و اگر شهادت بود تعدد شرطه در بابه. مثل این که مثلا فرض میکنیم در بحث های فقهی هم بعضی فقها میگن آقا تعدد شرطه. و صلی الله علی محمد و آله طیب.